من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه ورزقنا الله تعالى رؤيته واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوعی که به بنده پیشنهاد شد به اضافه موضوعی که قبل از این که به ما پیشنهاد بدهند خود من هم یه موضوعی در نظر داشتم که امشب صحبت بشه، هر دو تا موضوع را در یک آیه قرآن یافتم و تصمیم گرفتیم که اون آیه قرآن را خدمت شما عزیزان تفسیر کنیم و برای این که شما هم توجه بیشتری بکنید و حواستون پراکنده نشود، من درخواست کردم که قرآنها را بین شما تقسیم کنند و اون آیه مد نظر را شما هم نگاه کنید و درباره این آیه صحبت کنیم که وقتی از اینجا بلند شدیم بیرون میریم این یک آیه را تفسیرش را هممون بلد شده باشیم. و چون قرآنها را بین شما تقسیم میکنند منم منبر نرفتم، چون اگر من برم بالا منبر بنشینم و اینجا قرآن دست شما باشه بی‌حرمتی میشه به قرآن، بنابراین هم میخواستیم قرآن دست شما باشه و هم میخواستیم که بی‌حرمتی به قرآن نشه، ولذا من منبر نرفتم. خب اون آیهی که مد نظرمون هست آیه 114 سوره مبارکه بقره. سوره بقره را نگاه کنید، آیه 114. این آیه شریفه این است: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم فی الاخرته عذاب عظیم. این آیه خیلی نکاتی توش هست. دو تا موضوعی که ما قرار بوده دربارش صحبت بکنیم به زیبایی در این آیه آمده است. یکی موضوع مربوط به آبادی مسجد، همین کاری که امسال شما عزیزان کردید و انشاءالله ادامه میدید، چون من تصمیم داشتم در جمع شما راجع به احیای مسجد، آباد کردن مسجد، بازیافت مسجد صحبت کنم و شما عزیزان را که نیازی هم نیست تشویق و ترغیبتون بکنم که هرچی بیشتر به همین کارتون ادامه بدید و مسجد را بازیافت کنید، احیا کنید. این یه موضوع. و یه موضوع دیگه هم قضیه تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام که تقریبا 96 سال پیش در مدینه توسط همین آل سعود رخ داد و این ایام تقریبا سالگرد تخریب قبور ائمه بقی هست. این دوتا موضوع در این آیه آمده است. ملاحظه کنید ترجمه را بعد هم تفسیرش را. و من اظلم ممن منع مساجد الله، کیست و چه کسی ستمگرتر؟ ببینید چقدر جالبه، قرآن میگه کی ظالمتر و ستمگر و ستمگرتر است از کسانی که این دوتا کار را میکنن. یعنی این دوتا کار خیلی گناه بزرگیه. خداوند کسانی که این دوتا گناه را میکنند به عنوان ظالمترین و ستمگرترین مطرح کرده. میپرسه کی دیگه از اینا ستمگرتره، کی دیگه از اینا ظالمتره. ازلم به اصطلاح طلبگی صیغه تفضیله، یعنی ظالمتر. من هم کلمه من هر اسم استفهامه، من یعنی چه کسی، ازلم یعنی ستمگرتر، و من ازلم یعنی کی ستمگرتر، کی ظالمتر از کسانی که این دوتا جرم بزرگا مرتکب میشوند. اون دوتا جرم چیا هست؟ منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، کسانی که جلو ممانعت میکنند، مانع میشوند، یعنی جلوگیری میکنند، جلوگیری میکنند مسجدهای خدا را. خب جلوگیری میکنند مسجدهای خدا را که چی؟ ان یذکر فیها اسمه، از این که نام خدا در مسجد ذکر بشود جلوگیری میکنند. کسانی که نمیگذارن نام خدا تو مسجد برده بشه، این جرم اولشونه. اونایی که نمیگذارن نام خدا تو مسجدها برده بشه، در مسجد ها میبندن، اجازه ورود مثلا قاریان قرآن را نمیدن، اجازه ورود نمازگزاران را نمیدهند. حالا انشاءالله بیشتر توضیح میدهم. کسانی که نمیگذارند در مسجدها نام خدا برده بشه، که حالا این آیه یه مصداقش که زمان پیغمبر اتفاق افتاده براتون بگم، بت پرستان مکه در و دیوار خانه کعبه را بت چسبونده بودند یا بت آویزان کرده بودند، هم تو خانه کعبه هم بیرون خانه کعبه. و وقتی مسلمون ها میخواستن برن تو مسجد الحرام نماز بخونن، میگفتن ممنوع، قدغن، اجازه نمیدادن مسلمون ها برن تو مسجد الحرام کنار خانه کعبه طواف کنن، عبادت کنن، ذکر خدا. خدا میگه عجب، اینا دیگه چقدر ظالمن، تو خونه خدا مسجد خدا نمیگذارید اسم خدا برده بشه. درست برعکس، مثل این که مثلا توی مدرسه ای بگیم هر کاری میخواید بکنید اما درس خوندن قدغن. بابا مدرسه اصلا مال درس خوندنه، بگیم آقا اینجا شما هر کاری دوست دارید بکنید اما درس که ابدا، اگر درس بخونید میگیریم دستگیرتون میکنیم. بابا مدرسه مال اینه. یا مثلا بیمارستان بگیم اینجا معالجه مریض تو بیمارستان قدغن. بابا بیمارستان اصلا اصلش مال معالجه مریضه. وقت بگم آقا هر کاری میخواید توی بیمارستان بکنید، ولی بیمار اینجا کسی معالجه نکنه، تا کسی مریضا درمون نکنه اینجا، این چجور چیزی میشه؟ تو مسجد اسم خدا را اینجا کسی نبره، لا اله الا الله نگید، قرآن نخونید، نماز نخونید، خیلی جرم سنگینیه. این اولیشه، کسانی که جلوگیری کنند مسجدهای خدا را از این که ذکر شود در آنها اسم خدا، نمیگذارن تو مساجد اسم خدا برده بشه قدغن. و دومین جرمشون هم اینه، و سعی فی خرابها، سعی و کوشش میکنند که مسجدها را ویران کنند. سعا یعنی کوشش میکنن، تلاش میکنن، فی خرابه ها، تلاششون اینه که مسجدها را خراب بکنن. حالا خراب کردن مسجد هم دو جوره، یکی خراب کردن فیزیکی که مثلا ماشین بگذارن بردزیل بذارن خراب کنن، کلینگو بیارن مسجد را خراب کنن، خب این خود یه جرمه. یه جور دیگه هم خراب کردن مسجد اینه که کاربریش را عوض کنن. مسجد خراب نمی کنند اما مثلا اینجا شده محل مثلا کارهای غیر عبادی، مثل همون کاری که بت پرستان مکه تو مسجد می کردن. مثلا بت پرستان مکه بت میپرستیدن، رقص میکردن، کف میزدن، کف میزدن، رقاصی میکردن تو مسجد، این کارا رو میکردن که آیه قرآن داره و ما کانت صلاتهم عند البيت الا مکاءن و تسبیح، سوت میزدن، کف میزدن، رقاصی میکردن، این کارا میکردن. خب این تغییره. یا مثلا حالا زمان ما مثلا بیان تو مسجد ورزش کنن، تو مسجد مثلا دیدید که مراجع میگن کف زدن، حتی تو مراسم جشنم که باشه کف زدن تو مسجد حرامه، حتی مراسم جشن. حالا ممکنه توی مجلس های دیگه اشکالی نداشته باشه، تو مسجد جای کف زدن نیست، جای جنگ و مرافعه نیست. حتی مراجع تقلید فرمودند، فتواشون هست که مثلا چیزی گم میشه، میخوان مثلا صاحبش رو پیدا کنه. همین کاری که بین ما هم گاهی مرسومه، تو مسجد اعلان میکنه آقا یه انگشتر پیدا شده، آقا یه مبلغی پول پیدا شده، صاحبش بیان نشونیش رو بده بهش. اینا گفتن تو مسجد این حرفا نزنید. پس کجا بزنیم؟ میگن بیایید دم مسجد. چون آدم میگه آقا تو مسجد آدم ها جمع هستن، اینجا میشه جار بزنن، جای دیگه که ما این آدم ها را گیرشون نمیاریم که بهشون بگیم. میگه خیلی خوب، بیایید دم مسجد، دم مسجد جار بزنید، جنگ و مرافعه قدغن، قال و قیل تو مسجد، قال و قیل قدغن، آروم ساکت. یا مثلا خوابیدن، تو مسجد جای خواب نیست. یا غذا خوردن، تو مسجد جای توزیع غذا نیست. اینا همش سعافی خرابه هاست، ویر خراب کردن، یعنی ویران کردن مسجد. که گفتیم دو رقم ویرانی مسجد داریم، یکی ویرانی فیزیکی، یکی ویرانی تغییر کاربری. مسجد کاربریش چیه آقا؟ مسجد، مسجد ذکر خدا. ذکر خدا چیه؟ ذکر خدا اینه که انسان قرآن بخواند، دعا بخواند، نماز بخواند، مناجات کند، حتی آموزش‌های دینی، اینا خوبه، اینا جزء ذکر خداست. این منبرایی که تو مسجدها میروند، اینا مصداق ذکر خداست. منبری که بالا منبر از تفسیر قرآن بگند، حدیث بخونند، زندگی پیامبر و ائمه طاهرین بگن، اینا خوبه. اما مثلا تو مسجد کلاس آموزش بهداشت بگذارن، ما نمیگیم کلاس آموزش بهداشت بده، ولی جاش اینجا نیست، جاش جای دیگه است. یا گفتیم کلاس ورزش بگذارن، خب ورزش کسی نمیگه بده، ولی جاش تو مسجد نیست. یا یه چیزی گم میشه، تو مسجد جار بزنن صاحبش رو پیدا کنن. یا مجلس مثلا عروسی، حالا یه صیغه عقد بخونه اشکالی نداره، ولی مجلس عروسی بگیرن ابدا. تو مسجد بزرگ داشت پیغمبر خوبه، بزرگ داشت ائمه طاهرین خوبه، سیره اونا بگید خوبه، زندگی ائمه طاهرین بگید خوبه، تفسیر قرآن بگید خوبه. اینا هر چیزی در راستای خداوند باشه، در راستای خدا و اولیای خدا. اولیای خدا کیا هستند؟ پیامبران و ائمه طاهرین. هر چیزی که در این راستا باشه اینا خوبه، اما هر چیزی که در این راستا نباشه این میشه همون تغییر کاربری و این میشه خراب کردن مسجد. ببینید، و سعافی خرابها، یعنی کسانی که سعی میکنند، تلاش میکنند در ویران کردن مسجد. امروزه متاسفانه خیلی ها این کار را میکنه. حالا قرآن چی میگه؟ اول گفت چه کسی ظالمتر، چه کسی ستمگرتر است از کسانی که این دوتا جرم مرتکب میشن. یک، جلوگیری میکنند که در مسجدها نام خدا برده بشه. دوم این که سعی میکنند مسجدها را ویران کنند، درست را عوض کنند، ریل را عوض کنند، مسیر را تغییر بدن، مسجدها را تبدیل بکنن به یک چیزی که غیر دینیه. یه وقتی یک کسی میگفت اوائل انقلاب جهاد سازندگی میرفت تو روستاها، حالا شما خیلیاتون یادتون نیست، جهاد سازندگی بود سالای اوائل انقلاب، میرفتن تو روستاها حمام میساختن، مدرسه میساختن، مسجد میساختن. حالا یکی از جاها نمیگیم کجا، همین دور و برای خودمون، حالا یک کمی دورتر رفته بودن تو یه روستایی حمام براشون ساخته بودن، یه منطقه‌ای که جمعیت هم زیاد داشت، اصلا مردم حموم نمی رفتن، حموم سرشون نمی شد، روزه نمی شدن، خیلی هاشون اهل نماز نبودن، غسل جنابت و غسل و اینا تو نخش نبودن. رفته بودن جهاد سازندگی براشون حمام ساخته بودن، اینا بعد 6 ماه که گذشته بود حمامه را تعطیل کرده بودن، کرده بودن انباری، انباری گفته بودن ما کاری حموم نداریم، تبدیلش کرده بودن به یه انباری. خب این تغییر اون چیزیه که هدفش هست. حالا بعضیا مسجد را این کار سرش بیارن. خب ادامه شو گوش بدید. اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. اولائک یعنی این آقایون، اینا یعنی کیا؟ یعنی همینایی که این دوتا جرمه را مرتکب میشن، نمیگذارن تو مسجد نام خدا برده بشه، اونایی که مسجد را ویران میکنن. اولایی که یعنی اینا چی؟ ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. اینا حق ندارن پا تو مسجد بگذارن مگر با ترس. یعنی خدا میگه همینایی که این کار هستن خودشون نباید دور مسجد بیان. اصلا آدمایی که این فکر تو کلشون هست اصلا نگذارید دور مسجد بیان، اصلا راشون ندید تو مسجد. این آدمایی که تو فکر اینن که مسجدها را عوض کنن. اولائکه یعنی اینان، ما کان لهم، ما کان لهم یعنی چی؟ یعنی حق ندارن، حق ندارند ان یدخلوها، این که وارد مساجد بشوند، الا خائفین، مگر با ترس و لرز. این مگر با ترس و لرز یعنی چی؟ یعنی یواشکی مسلمونا نبیننشون قاچاقی بیان تو مسجد، و الا اینا حق ندارن پا تو مسجد بگذارن. حالا همینجا به شما بگم، بین علما بحثه که آیا کافرها میتونن تو مسجد بیان یا کافرها نمیتونن تو مسجد بیان. خیلی ها میگن آقا نه، کفار حق ندارن وارد مسجد بشن. گویا فتوای مقام معظم رهبری هم همینه که کفار نباید وارد مسجد بشن. بعضی دیگه علما نظرشون اینه که نه، به شرط این که حد که حرمت مسجد نباشه عیبی نداره، اگر حد که حرمت نباشه عیبی نداره، اما اگر حد که حرمت باشه عیب داره. مثلا حد که حرمت چجوریه؟ حد که حرمت اینه که مثلا این کافرها بیان تو مسجد با کفششون تو محراب میرن، اینور میرن اونور میرن، بدون حجاب با بد حجابی میرن میاد، خنده های قهقهه سر میدن، مسخره بازی میکنن، شوخی میکنن، حرمت ها را رعایت نمی کنن، این میشه بیو احترامی به مسجد. این دیگه قطعا قدغنه، قطعا حرامه. پس گفتیم دوتا نظره بین علما، یکی نظر اینه که اولا مطلقا کفار نباید بیان تو مسجد، یکی نظر اینه که اشکالی نداره اما به شرط این که حد که حرمت نباشه، که حد که حرمت اینجوری هایی که گفتم میشه حد که حرمت. خب این آیه هم بعضی ها دلیل گرفتند، گفتند همین آیه دلیل بر اینه که کافرها نباید بیان تو مسجد، چون این آیه میگه اولائکه یعنی اینا کیان؟ اینا اونایی که نمیگذارن تو مسجد عبادت بشه، سعی در خرابش میکنن، یعنی کافرها. ما کان لهم، حق ندارند که داخل مسجد بشوند مگر با ترس و لرز. مگر با ترس و لرز یعنی یواشکی بیان که کسی نبیندشون، حق ندارن بیان الا خائفین. بعضی ها این آیه را دلیل گرفتن بر این که کفار نباید بیان تو مساجد. خب بعد ادامه شا ببینید، لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. برای اینها اینا یعنی همینایی که این دوتا جرمه را مرتکب میشن، در دنیا خاری در کمینشان هست، برای اینها در دنیا خزیه، خزی یعنی خاری، ذلت، بدبختی. خدا میگه اینا تو دنیا خار و رسوا خواهند شد و در آخرت عذابی بزرگ. برای اینان است در دنیا خاری و برای اینان است در آخرت عذابی بزرگ. اینایی که این جرم ها را مرتکب میشن. خب این مقداری که با شما صحبت کردم در رابطه با توضیح آیه شریفه بود، اما اون دوتا نکتهی که دوتا موضوعی که ما میخواستیم عرض بکنیم، یکی این که عزیزان من، برادران و خواهران عزیز، این مساجد ما تو یزد داریم اینجور مساجد، متاسفانه تو شهرهای دیگه هم هست، حالا فکر نکنید فقط تو یزده هست، مساجدی که غریبه، مساجدی که تنهاست، مساجدی که گاهی دست یه مش ضد انقلاب افتاده، مساجدی که اجازه نمیدن در اونجا برنامه های دینی درست اجرا بشه، قدغن میکنند. هستن بعضی مساجد هست گوشه و کنار تو هست. خب این مساجد باید از نو بازیافت بشه، باید احیا بشه و بیاد تو مسیر دین، تو مسیر اسلام واقعی. اینجوری وضعیت، زمان پیغمبرم اینجوری بوده، بعد از زمان پیغمبرم اینجوری بوده. مثلا تو مساجد نام حضرت علی بردن قدغن بوده، تو مساجد العیاذ بالله فوش به امیر المومنین میدادن ولی اسم علی بردن قدغن بوده. اینا بوده زمان بنی امیه، ولی خب اینا بهترین کار اینه که مسجدها را بازیافت کنیم. بذارید من اینجا یه حدیثی براتون بخوانم، دو تا حدیث در کتاب وسائل الشیعه هم نقل میکنه. میگوید که دو تا حدیث داریم به این مضمون. یکی از پیغمبر هست، پیغمبر فرمودند روز قیامت سه چیز شکایت میکنه. یجیع و یوم القیامت ثلاثتون یشکون، سه چیز روز قیامت وارد صحرای محشر که می شود پیش خدا شکایت می کنه از دست آدم ها. اون سه تا چیه؟ المصحف و المسجد و الاتره. یکی قرآنه که قرار روز قیامت شکایت بکند. دوم مسجد، قرار بعضی مسجدها روز قیامت از دست ما آدم ها شکایت بکند. و سوم اطرت پیغمبر، یعنی اهل بیت پیغمبر، بچه های پیغمبر، اطرت پیغمبر، اولاد پیغمبر، اینا هم قرار روز قیامت شکایت بکنن. حالا جالبه، دنبالش رو گوش بدید. فرمودن اما قرآن چجوری شکایت میکنه؟ قرآن اینجوری یقول المصحف یا رب حرفونی و مزقونی. قرآن روز قیامت میان میگه خدایا این آدم ها منو تحریف کردند، منو تکه پاره کردند. قرآن روز قیامت میگه خدایا این آدم ها منو تحریف کردند. حالا این منو تحریف کردن یعنی چی؟ یعنی منو تفسیر غلط کردند. نه اینکه، البته این قرآنی که الان 1400 سال پیش ماست، تحریف میدونید دو شکل داریم، من اینا توضیح بدم. تحریف قرآن یکی تحریف ظاهری است، یکی تحریف معنوی. تحریف ظاهری قرآن نشده و تا قیامت هم نخواهد شد. یعنی شما الان این قرآن را که نگاه میکنید همین طور زمان پیغمبرم بوده، تا حالا هیچ عوض نشده، هیچ تا سوره کم و زیاد نشده، هیچ تا سوره جا به جا نشده، پس و پیش نشده، هیچ آیه‌ای نه، اینجور تحریفی نشده. اما تحریف معنوی الا ماشاءالله تا دلتون بخواد شده. تحریف معنوی اینه که قرآن را هر جوری دلشون میخواد تفسیر کنند، قرآن را به نفع طاغوت ها تفسیر کنند. اینا هر چی بخواید الا ماشاءالله قرآن را هر روزم دارن اینجوری تفسیر میکنن. ما باید قرآن را هر جوری هست تفسیر کنیم، یعنی اونی که هست برا مردم بگیم، نه اونی که دلمون میخواد. حالا من اگر بخوام برای شما نمونه بیارم، خیلی نمونه زیاد داریم که چه ها کردند با قرآن. با قرآن اومدند به امیر المومنین تهمت کردند، با قرآن به امام حسین علیه السلام را شهید کردند و امثال اینا. پس این تعریف داریم. خب قرآن روز قیامت شکایتش اینه، خدایا من را تحریف کردند و من را تیکه پاره کردند. اینا قرآن بناس روز قیامت بگه. دومیش مسجده، حالا ما این دومیه را میخواستیم. و یقول المسجد یا رب اتلونی و زیعونی. قرآن روز قیامت میگه خدایا این آدما من مسجد را تعطیل کردند و دوم این که من مسجد را ضایع کردند. اتلونی، حالا این تعطیل کردن مسجد یعنی درش را ببندی، یعنی کسی نیاد اینجا نماز بخونه، این میشه تعطیل کردن. ضایع کردن یعنی چی؟ یعنی این که این مسجد کاربریش رو عوض کنی، یه کارایی تو مسجد بکنی که در راستای دین نیست. قرآن روز قیامت شکایتش اینه، خدایا مردم مرا تعطیل کردن و مردم منو ضایع کردن. اینم دومیش. و اما سومیش، اطرت پیغمبر و اولاد پیغمبر هم روز قیامت شکایت میکنن. اونا چی میگن؟ اونا میگویند یا رب قتلونا، خدایا این مردم ما را کشتند، ما بچه های پیغمبر ما را کشتند. و تردونا و شردونا، ما را در بدر کردند، ما را تبعید کردند، ما را زندون کردند. شما ببینید مردم چه کردند با اولاد پیغمبر. بعد از پیغمبر با فاطمه زهرا، با امام حسن، امام حسین، ائمه طاهرین، اولاد دیگر پیغمبر یا کشتند یا زندون کردند یا تبعید کردند، هر کاری تونستند با اولاد پیغمبر کردند. اطرت میگویند ای خدا ما را کشتند، ما را در بدر کردند. فاجسول الركبتين في الخصومه، این ستا که روز قیامت قرار شکایت کنند، دو زانو در پیش خدا می نشینند، زانو می زنند رو زمین تو روز قیامت و شکایت می کنند. فیقول الله عز و جل لی انا اولا بذالک منک. پیغمبر فرمودن اون وقت روز قیامت که میشه، خدا به من پیغمبر میگه آی پیغمبر صبر کن، من خودم جواب اینا را بدم، من خودم حق این ستا را بگیرم، یعنی حق مسجد، حق قرآن و حق اطرت. خدا حق اینا را میگیره. اینم این حدیث. اما اون نکته ای که مربوط به این ایام هست، بله ببینید این آل سعود، این دوره اخیری که آل سعود بر عربستان حاکم شدند و کشور عربستان را به نام خانوادگی خودشون کردن، یعنی شما ببینید دیگه بدترین نوع دیکتاتوری اینه که یک کسی بر یک کشوری مسلط میشه، رأی مردم و اینا که ارزشی نداره، اصلا میگه این مملکت شش دنگش سندش به نام خانواده ماه، اصلا این مملکت ملک ماه، اصلا عربستان که اسمش عربستان نبوده، اینجا اسمش مملکت حجاز بوده، مملکت حجاز. از زمانی که اینا مسلط شدن اسمشو عوض کردن، گذاشتن عربستان سعودی. سعود اسم پدر بزرگشون بوده، گفتن این مملکت مال خانواده ماه. و الان هم که میدونید حالا پادشاه که خودشون هستن، وزرا و مسئولین درجه اول هم اعضای خانواده شون، رأی مردم و این حرفا هم کشکه، اصلا هیچ ارزشی قائل نیستن، پول نفت و پول چیزا میگن، اصلا اینا درآمدهای شخصی ماه، کشور مال ماه. اینا اینجوری با عربستان تا میکنن. حدود 100 سال هم هست که اینا حاکم هستن بر عربستان، کشورم را به نام خانوادگیشون کردن تو دنیا. و بعدم اینا افکارشون افکار وهابیته و با افکار وهابیت هر جنایتی هم خواستن کردند، که یک نمونش در سال 1344 1344 قمری، الان 1400 440 الان 1440 یعنی 4 سال دیگه میشه 100 سال. اینا اومدن به اصطلاح خانه، یعنی وقتی اونجا مسلط شدن یکی از کاراشون این بود که اومدن تو مدینه قبور چهار امام رو تخریب کردند، قبر حمزه سید الشهدا رو تخریب کردند، هر قبری که گنبد و بارگاه داشت تخریب کردند. من فقط قبر خود پیغمبر، که قبر پیغمبر زورشون نرسید، دیدن با همه مسلمونا طرف میشن، اینم گذاشتن تو دستور کار و گفتن آخرش باید اینجا رو هم خراب بکنیم. قبر پیغمبرم از اون زمانی که مسلط شدن حتی یه چراغ هم توش روشن نکردن، اینا گذاشتن تو دستور. الان مثلا داخل اون محوطه‌ای که قبر پیغمبر هست همون حالت 100 سال پیشا داره، هیچ، بیرونش تعمیر کردن، بیرونش خیلی زیباست ولی داخل ابدا، چون میگن اینا باید خراب بشه. حالا یه نکته‌ای هم از ایران براتون بگم. وقتی سال 1344 یعنی 96 سال پیش اینجا را تخریب کردند، ایران، در ایران علمای ایران دادشون بلند شد، علمای نجف، علمای ایران حتی عزاداری کردند، مجلس‌های عزا برپا کردند، عزای عمومی اعلان کردند، خیلی ایران خبر شد. و دولت ایران که اون وقت دولت ظاهراً هنوز رضا شاه هم سر کار نیومده بود گمان میکنم، دولت یا اوائل دولت اوائل رضا شاه بوده، دولت ایران اون وقت رابطش با عربستان به هم میخوره. بعد دولت ایران میگه ما مأمور میفرستیم مدینه برن تحقیق کنن ببینیم چه کار کردن، چون اون زمان حالا 96 سال پیش که مثل حالا نبود که فیلم برداری بشه اخبارش دست همه برسه، شایع شده بود که بله قبرستان بقی را خراب کردن. دولت ایران گفت ما آدم میفرستیم مدینه برن تحقیق کنن ببینن چه اتفاقی افتاده، و بالاخره با دولت عربستان اگر واقعا این کارا کردن قطع رابطه میکنیم. دولت ایران میخواست قطع رابطه کنه، آقا مأمور فرستادن. حالا میدونید مأمورشون کی بود؟ کیا فرستادن به عنوان مأمور که بره عربستان تحقیق کنه؟ یه آدمی به نام حبیب الله هویدا، پدر امیر عباس هویدا که نخست وزیر بود و اول انقلاب اعدامش کردن، یکی از بهایی ها، این بابی بوده، خود امیر عباس هویدا هم بابی بود، باباش هم بابی بود و تو وزارت خارجه ایران کار میکرد، مأمور وزارت خارجه بود. این بابی را فرستادن مدینه که بره تحقیق کنه ببینه آیا راسته که قبر چهار امام خراب شده یا دروغه. حالا ببینید اینم وضعیت ایران اینجوری بوده. و میدونید بابیا و بهائیات هر دو تا برادر دوقلو هستن، بهائیت تو ایران، وهابیت تو عربستان، هر دو هم ساخته دست انگلیسی ها هستن. خب اینا که نمیره هم دیگه را لو بدن. آقایشون حبیب الله هویدا پدر امیر عباس میره مدینه، چند روزی هم اونجا میمونه، بعد یه گزارش مکتوبی مینویسه و میاره میده به دولت ایران. تو گزارش چی نوشته بوده؟ مینویسه که آقا اینا همش دروغه و اونجا هیچ اتفاقی نیفتاده، قبر هیچ کرا خراب نکردن، فقط یه دعوای داخلی در عربستان اتفاق افتاده، یه گلوله شلیک شده، یه دیواری یه کمی خراش برداشته، همین، و دیگه هیچ اتفاق دیگری نیفتاده. وقتی این گزارش ها میدن دولت ایران هم دیگه موضوع را پیگیری نمی کنه و این تو دستور کار خارج میشه. اینم در ایران ببینید این ماجرا، در حالی که اونجا قبر چهار امام را خراب کردن و هنوزم معلومه که قبرشون خراب شده. و اینا هم بهانه شون اینه که میگن زیارت قبور شرکه، رفتن به زیارت شرکه، در حالی که ما عقیدمون اینه، همین آیهی که خوندیم، این آیه میگه مساجد الله، مساجد الله شامل حرم ائمه میشه، حرم ائمه هم جزء مساجد الله است، چون مساجد الله یعنی آنجایی که عبادت خدا میشه. خب تو حرم ائمه هم عبادت خدا میشه، شما فکر میکنید تو حرم امام رضا عبادت کی میشه؟ حرم امام رضا هم عبادت خدا میشه، حرم سید الشهدا هم عبادت خدا، منتها اینا بندگان مقرب خدا هستن. یعنی ما میریم اینا را واسطه درگاه خدا میکنیم، شفیع اندالله هستن. میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، یعنی مساجد الله. حالا این آیه خوندیم، گفت کسانی که دو تا جرم میکنن تو مساجد الله، یکی نمیگذارن نام خدا برده بشه، دوم این که سعی و کوشش در خرابش میکنن. خب کسانی که حرم ائمه را خراب کردن همینطوره، الان هم نمیگذارن کسی به زیارت ائمه بره. ما عقیدمون اینه که زیارت ائمه هم نام خدا بردنه. شما وقتی زیارت امام میکنید اسم خدا را دارید میبرید، یا همین مراسم عزاداری که تو مساجد میکنید، سینه زنی، نوحه خوانی، اینا هم یاد خداست. چرا یاد خداست؟ چون اینا اولیای خدا هستن. ذکر 14 معصوم هم ذکر خداست، توسل به 14 معصوم هم توسل به خداست. چرا؟ چون اینا هم در راستای خدا هستند، اولیای خدا هستند، بندگان مقرب درگاه پروردگار هستند، ولذا خراب کردنش هم همینه. بنابراین من میخوام نتیجه بگیرم، این آیه 114 ای که ما امشب خوندیم هر دوتا موضوع ما را داره، هم بازیافت این مساجد مثل مسجد جامع که شما انشاءالله این کارا ادامه بیدید شاملتون میشه، هم اونایی که تخریب کردن قبور ائمه را و نمیگذارن در اونجا نام ائمه برده بشود، اونا هم مشمولش هستند. خب من بیشتر از این مصدعتون نشوم، در پایان عرایزم چند تا دعا میکنم و قبل از دعا هم این را عرض بکنم که گفتند مراسم اینجا یادبود شهید معظم عمار محتشمی و به یاد پدر شهید مرحوم حاج محتشمی هست که آیان محتشمی هم اینجا حضور دارند، بهشون تسلیت میگیم. خداوند این مرحوم پدرشون را با شهیدشون محشور بگرداند، به ما و شما هم توفیق بدهد که پایان عمر ما شهادت در راه دینش بوده باشد. پروردگارا تو را به این قرآن قسمت می دهیم، دلهای ما را به نور قرآن روشن و منور بگردان. خدایا تو را به قرآن سوگندت می دهیم، امام زمان ما را